6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه حکومت طالبان در افغانستان با احضار سفیر پاکستان حملات طیاره‌های پاکستانی در ولایت‌های خوست و کنر را محکوم کرده و با تأکید خواهان جلوگیری از تکرار چنین حملات شده است. اعلامیه وزارت خارجه طالبان می افزاید که یک نامه اعتراضی به سفیر پاکستان سپرده شد. شاهدان عینی گفتند که ده ها غیر نظامی به شمول زنان و کودکان در حمله های هوایی پاکستان در ولایت خوست و کنر کشته شدند. به گفته شاهدان رویداد، در حملات هوایی در خوست دست کم 30 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال خبرگزاری تی پی آی جرمنی به نقل از یک مقام محلی طالبان گزارش داده که حداقل 40 غیر نظامی در این حملات هوایی جان باختند. بر اساس گزارش ها این بمباردمان بر مهاجران وزیرستانی صورت گرفته است. از سوی دیگر مردم در ولایت کنر نیز گفتند که در حملات هوایی پاکستان بر بخش‌های از این ولایت و غیر نظامیان تلفات وارد شده است. هزاران نفر از باشندگان خوست برای اعتراض بر این حملات امروز به سرک‌ها برآمدند. پاکستان هنوز در مورد چیزی نگفته است. یک مؤسسه خیریه ترکیه با مردم در اروزگان کمک کرده است. این کمک مواد خوراکی از سوی مؤسسه HH به 400 نفر در ترینکو توزیع شد. این کمک با کسانی صورت گرفته که از جنگ‌های گذشته آسیب دیدند. راجع پرویز اشرف امروز به عنوان رئیس جدید اسامبلی ملی پاکستان انتخاب شد. اشرف عضو حزب مردم پاکستان یگانه نامزد این پست بود. اسد قیصر رئیس سابق اسامبلی ملی پاکستان شنبه هفته گذشته استعفا کرد. پلیس اوکراین میگوید جسدهای بیش از 900 غیر نظامی در منطقه اطراف کیف پایتخت اوکراین پس از خروج نیروهای روسیه از این منطقه پیدا شدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اندری نیبیتوف رئیس پلیس این منطقه گفته که 95% قربانیان به ضرب گلوله در شهرک‌های اطراف کیف کشته شدند. او نیروهای روسیه را مسئول می‌داند. هنوز روسیه در مورد چیزی نگفته است. و مسکو بر ورود بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا به روسیه تحریم وضع کرد. در فهرست تحریم‌های روسیه نام لیز تراس وزیر خارجه و چندین وزیر دیگر کابینه بریتانیا شامل است. اعلامیه امروز وزارت خارجه روسیه گفت در مجموع 13 مقام بریتانیایی تحریم شده و هشدار داد که این فهرست امکان دارد در آینده گسترش یابد. مسکو این گام را در واکنش به اقدامات بریتانیا برای منزوی کردن روسیه به خاطر جنگ غیر موجهش علیه اوکراین برداشته است. ساعت 6:33 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حملات نیروهای هوایی پاکستان در خوست و کنر ده ها کشته و زخمی به شمول زنان و اطفال به جا گذاشته است.
دو نیم بجه شب به وقت افغانستان بود و ما سحری می کردیم. ناگهان مانند رعد و برق که از آسمان ببارد بمباران شد. 3 بم پرتاب شد که 4 تن در یک خانه، 9 تن به خانه دیگر و 28 تن به خانه دیگر شهید شدند.
ادامه خشکسالی ها در افغانستان دهقانان را نگران ساخته است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
در حملات هوایی طیاره‌های پاکستان در خوست و کنر ده ها تن به شمول زنان و اطفال کشته شدند. وزارت خارجه حکومت طالبان در افغانستان با احضار سفیر پاکستان این حملات را محکوم کرده و با تأکید خواهان جلوگیری از تکرار چنین حملات شده است. اعلامیه وزارت خارجه طالبان می افزاید که یک نامه اعتراضی به سفیر پاکستان سپرده شده است. در حمله در خوست یک کمپ مهاجران وزیرستانی هدف قرار گرفته و در حمله در کنر یک منزل هدف قرار گرفته که در آن به گفته اهالی زنان و اطفال نیز کشته شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
شفاخانه مرکزی ولایت خوست محل درمان کسان است که در حمله هوایی جمعه شب توسط نیروهای پاکستانی زخمی شدند. زخمیان و شاهدان رویداد میگویند مشغول خوردن سحری بودند که مناطقشان بمباران شد. رنگین یکی از زخمی های است که همه اعضای خانواده اش در این رویداد کشته شدند به جز یک پسرش.
ساعت اطراف 3 شب بود، همه مشغول سحری خوردن بودیم. ناگهان تیاره ها آمدند و بمباران کردند. خانه من در نتیجه بمباران ویران شد. 8 تن به شمول کودکان و زنان همه شهید شدند. همسایه ها مرا از زیر خاک بیرون کردند. خداوند مرا حفظ کرد، ورنه من هم از بین می رفتم و حالا در این دنیا نبودم.
شمار کشته شده ها در حمله جمعه شب در روستاهای خوست که نزدیک مرز با پاکستان واقعند حداقل 40 نفر گزارش شده. باشنده های محل ادعا دارند که اکثر قربانیان زنان و کودکان هستند. ملاخان از باشنده های منطقه موسوم به افغان دوبای است.
همه مردم آن بودند، یک طالب هم در میان آنها نبود، اکثرا زنان و کودکان بودند. کودکان در آغوش مادرانشان زیر خاک شدند.
در ولایت خوست افغانستان هزاران پناهجو از منطقه وزیرستان شمالی پاکستان نیز زندگی میکنند. آنها اکثرا کسانی هستند که از ترس حملات هوایی پاکستان بر ضد تحریک طالبان پاکستانی به افغانستان پناه بردند. ملک رسول خان یکی از همین پناهجویان است که ماها میشود در ولایت خوست افغانستان زندگی میکند. او نیز از کسانی است که در حمله جمعه شب شماری از نزدیکان خود را از دست داده.
همه بیگناه ها را هدف گرفتند. خانواده های از بین رفتند که با طالبان حتی سلام علیک نداشتند و صحبت نمی کردند. همه کودکان، زنان و بیگناهان را هدف قرار دادند.
همزمان با حملات در ولایت خوست، تیاره های پاکستانی برخی از نقاط ولایت شرقی کنر افغانستان را نیز بمباران کردند. آمار دقیق از تلفات در کنر در دست نیست. در کابل وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید سفیر پاکستان را احضار کرده و از او درباره این حملات هوایی وضاحت خواسته است. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان گفته شده که امیرخان متقی سرپرست این وزارت حملات جمعه شب را محکوم کرده و از پاکستان خواسته است که در آینده چنین اقدام نکند. حکومت پاکستان تا آخر روز شنبه درباره رویداد چیزی نگفت، اما دو روز پیش از این اردوی پاکستان هشدار داده بود که حملات بر ضد طالبان پاکستانی را شدت می‌بخشد. پاکستان ادعا می‌کند که اعضای گروه موسوم به تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان فعالند، ادعایی که در گذشته سوی مقام‌ها در کابل رد شده است.
در گزارش همکارم شنیدید که در حملات تیاره‌های پاکستانی در کنر و خوست 10 نفر به شمول اطفال و زنان کشته شدند. اگرچه قبلا نیز آتشباری عبور مرزی میان نیروهای افغانستان و پاکستان صورت گرفته، ولی این اولین بار است که تیاره‌های پاکستان داخل قلمرو افغانستان شده بمباردمان می‌کنند. در آغاز گفتگو از پوهاند ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیدیم که سبب این افزایش ناگهانی حملات چیست؟ و این در پاسخ چنین گفت.
من فکر میکنم که از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن، تحریک طالبان پاکستان هم جنبشایشان و حرکتایشان و پلانایشان افزایش یافته و حتی رهبرایشان بعضشان اظهار کردن که حال نوبت ماست که قدرت در پاکستان به دست بگیریم. دیگر به این لحاظ و همچنان علت داخلی افغانی هم داره و او ایست که در کنر یک کم از خط دیوران به طرف افغانستان پیش آمده بودن و قوای ما از ترخم گرفته تا به کنر رفتن و قوای طالبان جای بجای شدن و حتی فیرای راکتای را هم انجام دادن. همه قسم شما می فهمیم که در سپید بولدک قندهار روی کار صورت گرفته و حتی اعمار موشتی به خاردار از اونا را جلوش را گرفته و همه قسم در خوست یک علت دیگر هم داره و اویست که با جرید وزیرستان دی طرف هنوز هم وجود دارن و کم پشان در خوست بوده. اینا می ترسن که ببادا در کنار خط دیورند در سرحدات جنوبی افغانستان اینا قوام نگیرن و برای که پیشگیرانه اینا را سرکوب کرده باشن، اینا را برای توهمشان و ترساندنشان بمباردمان های را نظامی های پاکستان انجام بیتن و انجام دادن.
پوهان صاحب، چنین حملات و ای اولین بار است که تیاره های پاکستانی داخل قلمرو افغانستان میشه طبق گزارش ها، چنین حملات چه تأثیر بر روابط کابل و اسلام آباد خواهد داشت؟
متاسفانه تا به حال که از نتاقای طالبان ما میشنویم، خصوصا ذبیح الله مجاهد خودشان گفتن که ما با پاکستان این مسائل مخالفت ها و اینا چیز دیست و به صورت عمومی یک حرف را بزنن و زدن که ما خواهش میکنیم از کشورهای خارجی و بیرونی که حریم هوایی افغانستان نقض نکنند و مداخله در حرمی حریم هوایی دولت بارک کنند.
اگر چنین حملات ادامه پیدا کنه، آیا طالبا امکانات دارن برای حفظ قلمرو هوایی افغانستان؟
یکی روحیه قوی از ایناست که ما از وجب وجب خاک خود و سانتی سانتی خاک خود دفاع میکنیم و به هیچ نیروی با تن در رمیدیم، اما یکی داشتن قوای منظم تا حتی تا بم اتم و تجهیزات ذروی که پاکستان داره دیگه، از این لحاظ ما فکر نمی کنم که کشور ما که هنوز به رسمیت هم شناخته نشده در جهان امارات اسلامی و ایدا با بتانن که دریافت کمک از دیگر نقطه جهان علیه تشنجات نظامی خود با پاکستان حاصل کنن.
آیا فکر نمی کنین که کدام تأثیر سیاسی خواهد داشت؟ مردم در داخل منسجم خواهد ساخت در چنین وضعیت که اگر حملات ادامه پیدا کنه مردم بیشتر؟
حرف واضح است، اگر پالیسی اسلام امارات اسلامی در افغانستان در برابر نفوس ملکی در قسمت حقوق بشر و اینا رو به بهبود بره و باز هم بعضی همسایان با و خصوصا پاکستان و یا ایران به این ترتیب مداخلات را در افغانستان ادامه بتند، این کل افغان ها را با هم متحد خواهد ساخت و همه در برابر دشمن افغانستان استادگی خواهند کرد.
نگرانی های خود پاکستان چقدر محل داره؟ آیا حملاتی که مثلا در او طرف سرحد میشد ایجاب میکنه که دست به حملات هوایی زده شود و قوای هوایی را به پرواز در آورد؟
بله، با مطالعه وضع پاکستان و متزلزل بودن حکومت از اینا، از بین رفتن عمران خان و آمدن حکومت جدیدی که چند ماه بعد یا مدت بعد باید که انتخابات سرانجام شود و حکومت ملکی پاکستان ضعیف است، اما نظام از اینا همین تغییرات هم که بیاید و سیاست خارجی رو که تطبیق بکنه و طرح میکنه، کلش از طرف تاج و امور و دفاعی و از طرف وزارت دفاع پاکستانی کنترل میشه، هم آیستای و هم تاج پاکستان. اما در داخل پاکستان هم تشنجاتی وجود داره که حتی در خیبر پشتونخوا هم امو سلاحات و شعارهای قبلی که با یک پشتونخوا بخواهیم و استقلال بخواهیم، مثل که در بلوچستان وجود داره، در کویت پاکستان وجود داره، این سر صدا بگیره. فلحاظ نه تنها اگر وضع به این ترتیب خصومت با افغانستان از طرف نظامی پاکستان ادامه پیدا کنه، فکر میکنم که افغانها در داخل افغانستان و افغانها و پشتونها در پاکستان هم متحد آواز دفاعی افغانستان خواهند شد و مشکلات بدیدی را برای حکومت و نظام دهنده پاکستان ایجاد خواهد کرد.
پوهاند ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره حملات هوایی شب گذشته نیروهای پاکستانی در خوست و کنر و تأثیر آن روی آینده روابط دو کشور ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ادامه خشکسالی در افغانستان دهقانان و مالداران را بیشتر نگران ساخته است. برخی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که سال روان به علت خشکسالی نتوانستند که از کشتزارهای خود حاصل خوبه به دست آورند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
عبدالله 65 ساله است. دهقانان در ولسوالی اندراب ولایت بغلان است. از این که امسال نتوانسته است حاصل زحماتش را از کشتزارهای گندم به دست آورد پریشان است. او که تنها نانآور خانواده دنفریش است میگوید تنها منبع درآمدش همین کشاورزی است که اکنون به اثر خشکسالی نمیتواند درست حاصل بردارد.
زمین و گندمی که دلان پاشدیم که خشکسالی سوخت. اونم یک درهایی مانده دیگه جا شالی میشه گندم کشکری کتم بسیار قیمت بود کزرم نشد و نماسل نداد لن به سوخت نشد.
عبدالله میگوید ریاست زراعت در ولایت بغلان باید برای کشاورزان در توزیع گندم اصلاح شده کمک کند و زمینه آبیاری مناسب را برای دهقانان در این ولایت فراهم کند.
از کشاورزان یک کم وقت چی دی مال پاردی کند؟
پسرلی در گلسپالی خوگیانی کندهار مالدار است. میگوید به دلیل خشکسالی مالهایش تلف شدند. زیرا علفهایی را که برای آنها کاشته بودند به ثمر نرسیدند و نیز چراگاه‌ها درست سبز نشده بودند.
دسته اوچکالی خونگی زپولی و اندوست وقتی دیر اوچکالی در شاوتالی یادی مالزایی نرس در ورشی ویدی.
خشکسالی برای ما زیاد آسیب رسانده، جای هم نداریم که مالهای خود را به چراندن ببریم. وضعیت بسیار خراب است. ریاست زراعت نه در حکومت فعلی و نه در گذشته برای ما هیچ کمک نکرده.
مسئولان در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ ارائه نکردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک روز بعد از آن که روسیه از افزایش حملاتش بر پایتخت اوکراین هشدار داد، صداهای چندین انفجار در شهرهای در پایتخت کیف و شهر لویف شنیده شد. درباره تلفات احتمالی این انفجارها هنوز چیزی گفته نشده است. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
صدای انفجارها وایل امروز در شهرهای کیف و لفیف اوکراین پس از آن شنیده شد که مسکو بعد از متهم کردن اوکراین به دفع قرار دادن شهرک های مرزی روسیه هشدار داد که حملاتش را بر کیف پایتخت اوکراین افزایش خواهد داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی شبانه‌اش به ملت اوکراین گفت که موفقیت این ملت و تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه تعیین خواهد کرد که جنگ چه مدت طول خواهد کشید. او افزود که موفقیت اردوی اوکراین در میدان نبرد واقعا چشمگیر بوده و از نظر تاریخی قابل توجه است. او خواستار وضع تحریم‌های قوی‌تر و مخربتر علیه روسیه شد. در همین حال رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت است که از آغاز تهاجم روسیه علیه کشورش حدود 2500 تا 3000 نیروی اوکراینی کشته و بیش از 10000 تن دیگر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی در این مصاحبه که بخشی از آن ناوقت دیروز نشر شد افزود که در این جنگ تا حال حدود 19000 تا 20000 سرباز روسی هم کشته شدند. اما پیش از این روسیه در بیانیه گفته بود که حدود 1350 سربازش کشته شدند. زلنسکی گفت از این که شهرها و شهرک‌ها در جنوب اوکراین مسدود است دشوار است که درباره تلفات غیر نظامیان صحبت کند. پلیس اوکراین روز جمعه گفت که جسدهای بیش از 900 غیر نظامی در منطقه کیف پس از عقب نشینی نیروهای روسی دریافت شده است. شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین اتهامات مسکو در مورد حملات به شهرک‌های روسیه را رد کرده و آن را تلاش برای برافروختن احساسات ضد اوکراین در روسیه خوانده است. تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه یعنی حدود دو ماه پیش آغاز شد.
بیشتر از خبر.
سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمی عباس با شما هستم. در این بسته گزارش داریم در مورد توزیع کمک های یک بنیاد خیریه ترکیه به صدها خانواده در اروزگان. یک مقام این بنیاد گفت
ما به مقدار 400 تن مواد خوراکی به مردم نیازمند تقسیم کردیم.
مشکلات زنان بیوه در افغانستان و تأثیر بیکاری بر آنها. دختر یک زن بیوه میگوید
نه ما خودم هیچ کاری کردم، مثلا بخاطر دو طفل خرد دارم و یک مادرم است که میره کار میکنه و مشکلات زندگی میکنیم.
و از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده استاقای ما خوش شده است. بعض جا آب خوردنی گیر نمیاد.
ترکیه به صدها آسیب دیده جنگ در اروزگان کمک میکند. بنیاد خیریه ترکیه آیچچ در مرکز اروزگان ترینکوت کمک ها را به 400 خانواده ای که در جریان جنگ ها زیانمند شدند آغاز کرده. کسانی که این کمک ها را به دست می آورند از کشور ترکیه سپاسگزاری نموده و از کشورهای دیگر هم خواستند که به خانواده های بینوا در افغانستان کمک کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
توزیع کمک های مواد غذایی به 400 خانواده بی بساط توسط بنیاد خیریه IHH ترکیه در ترینکوت مرکز اروزگان شام جمعه آغاز شد. مسئول این مؤسسه خیریه آقای مجاهد بر رسانه‌ها گفت که در بین اشیایی که تقسیم می شوند آرد، روغن، برنج و مواد خوراکی دیگر شامل می باشند.
ما به مقدار 400 تن مواد خوراکی در مناطق مختلف افغانستان به مردم نیازمند تقسیم کردیم. ما تلاش میکنیم که باز هم در مناطق مختلف افغانستان به مردم نیازمند کمک‌های خود را دوام بدهیم. در این کمک‌ها لوبیا، نخود، برنج، بوره، نمک، آرد و روغن شامل است.
او همچنین افزود که کشور ترکیه تا حال در دیگر نقاط افغانستان هم به هزاران خانواده کمک کرده و به گفته او این کمک ها ادامه خواهند داشت. مولوی منظور، مسئول اداره شهدا و معلولین ولایت اروزگان، از این کمک های ترکیه اظهار امتنان کرده و از تمام مؤسسات خیریه خواست که دست مردم بی بضاعت را در این ولایت بگیرند. او تاکید می کند که همکنون هزاران خانواده در دفتر آنها ثبت می باشند که به کمک های بسیار عاجل نیاز دارند. کسانی که این کمک ها را به دست آوردند خوشحالند که کشور ترکیه در این راستا قدم برداشته و به آنها کمک می کند. آنها خواهان کمک های بیشتر می باشند. آنها می گویند که با فقر جدی و مشکلات زیاد روبرو هستند. دو تن از آنها کریم الله و نور بی بی به رادیو آزادی گفتند که حلق و گلون آنها خشک می باشد، چیزی برای خوردن ندارند و کمک های بیشتر نیاز است تا یک اندازه مشکلات آنها رفع شود. قبل از این هم کشورهای دیگر مانند هندوستان و چین با مردم نیازمند اروزگان کمک کردند. نیازمندان در این ولایت بیشتر کسانی هستند که در جنگ های سابق زیان دیدند.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر از پیش ادامه دارد.
بیوه های افغانستان به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و کار در وضعیت دشواری به سر می برند. حتی برخی از این زنان نان برای خوردن ندارند و می گویند که کودکانشان شب را گرسنه به بستر می روند. حکومت سرپرست طالبان می گوید که به زنان بیوه کمک می کند، اما راهکار روشنی درباره چگونگی زمان و توزیع این کمک ها ارائه نمی کند. آخرین آمار رسمی از افغانستان نشان می‌دهد که بیش از 500 هزار بیوه در افغانستان برای تغذیه و تأمین سرپناه با چالش‌های اقتصادی جدی مواجهند. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
بیوه ها زنانی در تعریف عرفی افغانستان بدون سرپرست، کسانی که خود نانآوره کودکانشانند. در 20 سال پسین جنگ از خانواده های زیادی قربانی گرفت و کودکان بیشماری را بی پدر کرد. مادران این خانواده ها اما با مشارکت در فعالیت های مختلف اجتماعی ثابت ساختند که سرپرستان خوبی برای فرزندانشان می شوند. اما حکیمت طالبان زندگی زنان شاغل را بیشتر از هر قشر دیگر متاثر ساخت، چه بسا زنان بیوه و تنها سرپرستان خانواده. خانم 32 ساله ای که نمیخواهد هویتش فاش شود. 3 سال پیش همسرش را در انفجار بمب در محله حاجی عباس شهر هرات از دست داد. او 3 فرزند دارد اما بیکار است. او در حکومت پیشین سرباز پلیس بود، اما روی کار آمدن حکومت طالبان باعث شد بیکار شود. او از طالبان میخواهد که به زنان اجازه کار بدهند و در کنار آن بسته های حمایتی از زنان بیوه را روی دست گیرند.
مثلا شهر مسجد دادم که مشکل کمک کنم. خرجات طالبان را پدیدار نمی‌آید. لطفا دیگه واسه که دوزخ هم بود. من مردم ندارم که بیارن مثلا یعنی تا دیوار کمک کنن. خودشان الان دنان خودشان ماندن دیگه. صبرم دیگه در افغانستان که شهید دادن پشت کشتارم زیادت در
رسید. در افغانستان شوارم در دوی میلی بود و شرایط شد که طالبا آمد زنده هم مردیش گم شدم.
مرضیه رحیمی دو فرزند دارد و حالا آواره کشور ایران است. همسر مرضیه عضو ارتش افغانستان بود و در روزهای سقوط حکومت به دست طالبان در ولایت کاپیسا ناپدید شد. او هیچ اطلاعی از همسرش ندارد. او میگوید از ترس حملات انتقامجویانه طالبان به ایران فرار کرده و در دیار غربت نیز بیکار است و حیران مانده که چگونه شکم کودکان گرسنه خود را سیر کند.
در ایران هم آمدیم، ایران هم نمیتونیم هیچ زندگی کنیم، بسیار زندگی مشکل است برای ما. نه من خودم خواهی کار کردم، من خاطر دو طفل خرد دارم و یک مادرم است که میره کار میکنه اما اون با سعی دیگه نمیشه کارش، اونا با مشکلات زندگی میکنیم.
پیش از این فیضان احمد کاکر رئیس عمومی پرورشگاه های افغانستان برای رادیو آزادی گفته است که بیش از 500 هزار بیوه در افغانستان برای تغذیه اطفال خود و تامین سرپناه برای آنان با چالش های اقتصادی بزرگ روبرو هستند.
ما در افغانستان تنها 250 هزار کودک یتیم داریم. در این میان بیش از 500 هزار زنان بیوه‌اند و نزدیک به 4 میلیون کودکان آسیب پذیرند.
ممنوعیت کار زنان در عرصه های مختلف نیز بر چالش این زنان افزوده است. با وجود گذشته 8 ماه از حکومت طالبان در افغانستان، هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته. بخش عمده از کمک های خارجی هم از طریق طالبان توزیع نمی شود. اما با این حال محمد یونس صدیقی رئیس نشرات وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان به رادیو آزادی میگوید که در تلاش کمک رسانی به افراد نیازمند به شمول زنان بیوه هستند، اما مشخص نمی کند که از کدام بودجه و چگونه زنان بیوه را تحت پوشش قرار می دهد.
و در سال جدید نیز ما در پلان داریم که برای 100 هزار خانواده آسیب پذیر را تحت پوشش و حمایت خود و همکاری مؤسسات همکار قرار بدهیم که در آن زنان آسیب پذیر هم شامل می باشه.
روی کار آمدن طالبان در قدرت، بحران اقتصادی شدید در افغانستان را رقم زده. بخش زیادی از کمک‌های خارجی به این کشور متوقف شده است. سازمان جهانی غذا هشدار داده بود افغانستان در بدترین شرایط ممکن به سر می‌برد و نزدیک به 23 میلیون نفر در این کشور به مواد غذایی مناسب دسترسی ندارند. همچنین در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی حدود 37% افغان‌ها برای خرید مواد خوراکی پول کافی ندارند و 33% که توان خرید مواد خوراکی را دارند چیزی خریده نمی‌توانند. با همه اینها زنان بیوه به شمول مرضی زندگیشان را تیره و تاریک می‌بینند و حیران مانده‌اند که چگونه کمرشان را از زیر فقر فزاینده راست کنند. این زنان فقط یک درخواست دارند: نان.
پیام ها و نظریات شما.
امسال خشکسالی شدید در افغانستان به وجود آمده، دریاها خشک شده است، خصوصا دریای بغلان و دریای سریپول و غیره. و از یک طرف دیگر اینکه مردم به چاهای کوبه‌ای زیاد رجوع کردن، پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدن، تقریبا 100 هزار لیتر آب مصرف میشد و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چاهای قشلاقای ما خشک شده است، آبای چاها خشک شده است و بعضی جای آب خوردنی گیر نمیاد، آب بعضی جای آب شور شده است.
محمد نبی هستم، از شهر مزار شریف تکسیوان هستم، موتروان مردم هستم، کار نیست، تمام جای ما را ترافیک ها پیش میکنه، از این طرف و طرف شار پیش میکنه، ایران ماندیم، ما چی کار کنیم؟ زندگی ما بسیار به فقر و بیچارگی تیر میشه. این تا که در سر ما افغان های تا حالت هستن؟
مردم نگویم نانش بگی جانش نگی خودش میمیرد. مردم افغانستان به این حالت رسیده، تقاعد نیست، معاش نیست، کار نیست، بار نیست، چی کنیم؟ ما کجا بدیم؟
دوستان عزیز، با نشر پیام های شما میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.